سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کنگره آمریکا قانون تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. و باراک اوباما نسبت به گسترش ملی‌گرایی در جهان هشدار داد. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته قانون تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. این طرح که با 419 رأی موافق در برابر تنها 1 رأی مخالف به تصویب رسید، قانونی را که نخستین بار در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون وضع شد، برای 10 سال دیگر تمدید می‌کند. طرح فعلی که باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد، عمدتاً سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را مشمول مجازات‌هایی می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا در نشست روز گذشته همچنین به طرح تحریم کشورهایی که از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کنند رأی مثبت داد. سازمان ملل متحد روز گذشته درباره محدودیت‌های شدید علیه آزادی اندیشه و آزادی‌های مذهبی در ایران هشدار داد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته حقوق بشر مجمع عمومی رسید، همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. پیشنویس این قطعنامه با 85 رأی موافق و 35 رأی مخالف به تصویب این کمیته رسید و قرار است ماه آینده در نشست مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. در واکنش به این قطعنامه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سازمان ملل را متهم کرد که اجازه داده است از حقوق بشر به عنوان دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی استفاده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به گسترش ملی‌گرایی خام در جهان هشدار داد. آقای اوباما در آخرین سفر رسمی خود به اروپا روز گذشته در یونان گفت باید در برابر گسترش نوعی قبیله‌گرایی که بر محور ما و آنها بنا می‌شود موضع‌گیری کنیم. باراک اوباما همچنین بار دیگر تأکید کرد ناتو ارزشی حیاتی برای واشنگتن دارد و نقش آن در امنیت آمریکا و اروپا بنیادین است. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش چندین بار از نقش فعلی آمریکا در ناتو انتقاد کرده بود. باراک اوباما قرار است امروز از یونان رهسپار آلمان شود و سپس برای شرکت در نشست اقتصادی آسیا اقیانوسیه به پرو برود. در پی ادامه آلودگی هوا، مدارس تهران در تمامی مقاطع تحصیلی امروز تعطیل اعلام شد. روزهای گذشته تهران آلوده ترین روزهای سال را تجربه کرد و مهدهای کودک، پیشتابستانی ها و مدارس ابتدایی در 2 روز گذشته در پایتخت و چند شهر دیگر در استانهای تهران و البرز تعطیل بود. همزمان حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشدید آلودگی هوا اعلام کرد در 3 هفته نخست آبان ماه 412 نفر به آمار فوتی های تهران اضافه شده است. تهران با جمعیتی بیش از 13 میلیون نفر یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود. و در پی ادامه اعتصاب قضای 8 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، دختران میرحسین موسوی از این زندانیان خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در نامه خطاب به علی شریعتی، یکی از این 8 زندانی خواستند که او و دیگر زندانیان با شکستن اعتصاب قضای خود زنده بمانند و شاهد پایان حبس‌ها و رفع حصرها باشند. علی شریعتی که 2 سال پیش به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی علیه اسیدپاشی سریالی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد، اکنون در 16 روز اعتصاب قضای خود است. خانواده علی شریعتی میگویند مسئولان زندان به آنها گفتند که نمیتوانند او را زنده نگه دارند. سپاسگزار از همراهی شما.
جامعه. سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 28 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز هیچ کس به طور دقیق نمی‌داند چه تعداد کودک و نوجوان ایرانی در جبهه‌های جنگ کشته شدند. محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله چند سال پیش گفته بود 1/3 رزمندگان و 1/4 شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش آموز بودند. دانش آموزان نوجوانی که با کمترین آموزش نظامی راهی جبهه ها می شدند. حسین فهمیده که قصه زیر تانک رفتنش را در کتاب های درسی بچه ها گنجانده بودند تنها یکی از آنها بود. حالا در آبان ماه چند روز پس از سالگرد کشته شدن این نوجوان 13 ساله در جبهه جنگ ایران و عراق، خبرها از خارج شدن پروتکل منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه از دستور کار مجلس حکایت می کنند. این پروتکل که یکی از 3 پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک است، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا با به رسمیت شناختن حقوق کودکان از حضور آنها در جنگ جلوگیری کنند. بر اساس این پروتکل دولت‌ها حق ندارند از کودکان و نوجوانان در جبهه‌های جنگ به عنوان سربازهای جنگنده استفاده کنند. این پروتکل مرگ حسین فهمیده نوجوان 13 ساله را تایید نمی‌کند. اگرچه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفته بود رهبر ما آن طفل 13 ساله است که با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و به شهادت رسید. این صدای آیت الله خمینی است که از رشادت‌های یک سرباز کودک می‌گوید.
یک کسی که برای من نقل کرد و من خودم دیدم که یک بچه 10-12 ساله یه همچه چیزی سوار موتورسیکلت بود و رفت طرف تانک هم او را زیر گرفت و از بین برد. اما یه همچه روحیه پیدا شده بود که بچه 12 ساله هم حمله به تانک میکند با دست خالی و هیچی.
حالا 28 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به خبرگزاری مهر گفته است الحاق ایران به پروتکل منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه به صلاح کشور نیست. کبرا خزعلی گفته لایحه پیوستن به این پروتکل در پی اعتراض‌های فراوان از سوی مجامع دانش آموزی، بسیج، حوزه‌ها و برخی از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور کار مجلس خارج و برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شده است. به گفته او چنین پروتکلی تلاش برای دفاع داوطلبانه را ممنوع می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های حال حاضر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری:
درست میگن. اینها اگر به این پروتکل بپیوندن، باید تمام کتاب‌های آموزش دفاع نظامی رو که برای پسران در مدارس تهیه شده و بهشون آموزش داده میشه، در واقع اونها هم باید کلا بچیده بشه. باید خیلی از کارهایی رو که دارن انجام میدن، مثلا سن استخدام در نیروی انتظامی حداقل سن 17، یعنی زیر 18 سال، یه سری از قوانین این چیز رو باید تغییر بدن.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با پیش کشیدن پای سوریه و لبنان و عراق به میان این بحث از ضرورت آموزش نظامی به کودکان برای دفاع از خود در درگیری‌های این مناطق میگوید. او میگوید کودکانی که تحت حمله‌های ددمنشانه داعش هستند باید آموزش‌های نظامی ببینند. آنچه که خانم پراکند آن را توجیهی نامناسب می‌داند.
مسئله دفاع از خود یک مسئله جدایی است. یعنی ما نمیتونیم به این شکل برای توجیه این نپیوستن به این پروتکل بین المللی بیاییم از این مسئله استفاده بکنیم. اولا که کودکان باید همیشه تحت حمایت باشن در هر شرایطی. ثانیا در شرایط اضطراری مثل اون شرایطی که پیش میاد، همه در محاصره قرار میگیرن و کشته میشن و شکنجه میشن و اسیر میشن، اینها شرایطیه که در واقع اون کسانی که دست به این کار میزنن محکوم هستن و ما باید با اون ایده ها، با اون عقاید مبارزه بکنیم، نه اینکه بیایم بچه هامون رو تربیت بکنیم که همچین عقاید و همچین ایده هایی هست، ما حالا این رو در مغزشون حقنه بکنیم و اسلحه بدیم دستشون که یک زمانی ممکنه که همچین شرایطی براشون پیش بیاد و بخوان که مقابل دشمن بایستن.
اما آنچه سرانجام لایحه پیوستن ایران به این پروتکل رو از دستور کار مجلس خارج کرد، از جمله اعتراض های نیروهای موسوم به بسیج در ایران بود. چرا بسیج باید مخالف پیوستن ایران به پروتکل منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
بخشی از فعالیت‌های بسیج که عمدتاً فعالیت‌های فرهنگی است، فعالیت‌های مذهبی است، اینها تقابلی با اون پروتکل‌ها نداره. اون بخشی از فعالیت‌های بسیج که فعالیت‌های نظامی است، از افرادی از حدود 13 سال به بالا استفاده می کنند تا 18-19 سال در انواع و اقسام فعالیت های مسلحانه، چه پاسداری از مناطق مختلف، چه کنترل اتومبیل ها در شب و چه در جنگ یا منازعات مسلحانه. اونجاها هست که فعالیت های بسیج با پروتکل های مربوط به حقوق کودک در تعارض قرار می گیره.
او از ایدئولوژی دینی حکومت که برای جذب نوجوانان تلاش می کند سخن می گوید.
حکومت در ایران، حکومت دینی، جامعه توده‌وار میخواد. به دنبال این هستن که ارتش 20 میلیونی تشکیل بدن، تک تک شهروندان جامعه رو این گونه نهادها میخوان تحت پوشش قرار بدن. خب طبعا جوانان برای اونها گروه مورد توجه هستن.
تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های نزدیک به حکومت اغلب با تحریک احساسات عمومی به این تلاش کمک میکنند. در برنامه‌های مانند این که در مناطق بازسازی شده جنگی ساخته و در تلویزیون ایران شده است.
یه حسین فهمیده دیگه به اسم امیر حسین پیدا کردم.
آقا امیر حسین، این لباس رو چرا پوشیدید؟
آقا دیمان من شاید چجا جای شاید شدم.
خب تو کوچه و شهرتون هم این لباس رو میپوشی؟ چرا؟
به خاطر هم بزن اما بسیج.
یک بسیجی هستی. اگه یک شهید گمنام ببینی چی بهش میگی؟
نکاش من هم
هم دوست داشتی بزنید.
اون حقه این بگوام بزنید.
در کنوانسیون های کودک و حقوق بشر تمام افراد زیر 18 سال کودک به شمار می آیند. اگرچه قوانین ایران سن دیگری را برای بلوغ دختران و پسران در نظر گرفته، اما همچنان مهناز پراکند حقوقدان با استناد به اسناد بین المللی حق اعزام کودکان به جبهه های جنگ را از آن دولت ها نمی داند.
از نظر کنوانسیون های بین المللی و در قوانین کشورهای مترقی ما می دونیم که تعریفی که از کودک کردن، گفتن همه اشخاص که زیر 18 سال هستن کودک محسوب میشن. یعنی به اشخاص زیر 18 سال شما نمیتونید اسلحه بدین دستش و بفرستینش به میدان جنگ، یا ازش بخواین که در دفاع از شهر یا خانواده یا هر چیز دیگه‌ای بخواد که اسلحه بگیره به دستش و مقابل دشمن بیسته. این تعریفیه که از کودک در سطح بین‌الملل شده.
از دیگر بندهای مقدمه این پروتکل که با اعتراض بسیج و حوزه ها روبرو شده، محکومیت همراه با نگرانی عمیق از استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان در جنگ‌ها در درون و برون مرزها توسط گروه‌های مسلح جدا از نیروهای حکومتی و مسئول دانستن افرادی است که این کودکان را استخدام می‌کنند، آموزش می‌دهند و از آنها در جنگ استفاده می‌کنند. چیزی که خانم خزعلی می‌گوید با آموزش‌های نظامی افراد زیر 18 سال در سازمان بسیج مستضعفین یا بسیج دانش آموزی یا وزارت آموزش و پرورش در تعارض است. او می‌گوید جمهوری اسلامی ایران با الحاق به این پروتکل موظف خواهد شد این آموزش‌ها را تعطیل کند. این پروتکل دولت‌ها را در برابر اعزام افراد بین 15 تا 18 سال به جبهه‌ها مسئول می‌شناسد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی می‌گوید حدود 4 دهه است که جمهوری اسلامی ایران از کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های مسلحانه استفاده می‌کند، اما کمتر با اعتراض روبرو شده است.
سه مشکل بنیادین در ایران وجود داره که اینها هست که زمین سازی میکنه برای اینکه نوجوانان و جوانان جذب سازمانهای مثل بسیج و سپاه بشن و اسلحه به دست بگیرن. مشکل اول بیتوجهی یا عدم آگاهی خانواده هاست از حقوق کودکان و نوجوانان که به سوء استفاده از اونها منجر میشه. در یه طیف بسیار گسترده از عضویت در بسیج تا سوء استفاده جنسی توسط مبلغان مذهبی. مشکل دوم بیتوجهی گروه های اصلاح طلب هست در ایران که متاسفانه به این گونه حقوق کمتر توجه شده. و نکته سوم هم بیتوجهی مجامع و سازمان های بین المللی است از نوجوان ها. شاید حدود 4 دهه هست که جمهوری اسلامی داره در فعالیت‌های مسلحانه استفاده می‌کنه و ما کمتر اعتراضاتی نسبت به این امر رو از سازمان‌های بین‌المللی شنیدیم.
پروتکل منع به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه حالا از دستور کار مجلس ایران خارج شده. اما 28 سال پس از پایان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق هنوز پاسخ به این پرسش تعیین کننده است. حسین فهمیده، شهیدی معتقد یا نوجوانی قربانی؟ مرسی که با مجله جامعه نفتی رادیو فردا هم همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار. تا هفته بعد.